أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، توی بحث نکره و معرفه عرض کردیم که 5 تا فصل هست که در مورد هر کدوم از معارف یک سری توضیحاتی رو میدیم. فصل اول در مورد ضمایر بود که تا اینجا در واقع انواع ضمایر و متصل و منفصل و مستتر و بارز و اینها رو مطرح کردیم، مواردش رو شمردیم و تعریف ضمیر و بنای ضمیر و اینها رو گفتیم. مطلب هفتم که الان بهش رسیدیم در مورد قاعده اولیه توی استعمال ضمیر مستتر و منفصل هست. ببخشید، ضمیر متصل و منفصل هست. خب، ضمایر قبلا گفتیم دیگه، ضمیر بارز دو جوره، یا متصل است یعنی اونی که کلام باهاش شروع نمیشه و بعد از الا هم نمیاد در حالت اختیار، و منفصل هم اونیه که برخلاف متصله، یعنی کلام باهاش شروع میشه و بعد از الا هم میاد در حالت اختیار. خب حالا چه جایی ما میتونیم از ضمیر متصل استفاده بکنیم؟ چه جایی میتونیم از ضمیر منفصل استفاده کنیم؟ آیا این قاعده‌ای داره یا نه همین شکلی برای خودش یقیه و هر کسی خواست هر جایی میتونه استفاده بکنه؟ ایشون میگه نه، قاعده اولیه در استعمال ضمیر این است که تا وقتی که شما میتونی ضمیر متصل استفاده بکنی، حق استفاده از ضمیر منفصل رو نداری، البته در حالت اختیار. مثلا به جای اکرم تو که نمیتونی بگی اکرم تو ایاک. خب از این مطلب میشه دو تا چیز رو نتیجه گرفت. یکی این که اگر جای ضمیر متصل ممکن نباشد، ضمیر منفصل استفاده میشود. درست شد؟ مثل چی؟ مثل ایاک اکرم تو. خب ایاک اکرم تو، ما میخواستیم به وسیله مقدم کردن مفعول حصر رو برسونیم. درست شد؟ و وقتی که مفعول رو مقدم می‌کردیم میومد اول کلام. اول کلام هم که گفتیم با ضمیر متصل شروع نمیشه. پس اینجا در چنین مواردی ما ناچاریم که از ضمیر منفصل استفاده بکنیم. و دومین مطلبی که از این استفاده میشه این است که ما گفتیم چی؟ در حالت اختیار وقتی ضمیر متصل ممکن باشه، ضمیر منفصل نمیاد. اما توی ضرورت شعری حتی اگر ضمیر متصل ممکن باشد آمدنش، باز دیده میشه که بعضی وقتا از ضمیر منفصل استفاده شده. یعنی اون شاعر به خاطر اینکه مثلا وزن شعرش به هم نخوره، روز به خاطر ضرورت شعری، به جای اینکه حالا توی این شعری که خواهیم رسید، به جای اینکه بگه زمنتهم، گفته زمنت ایاهم. درست شد؟ به خاطر اینکه این شعرش وزنش به هم نخوره. درست شد؟ ولی تو حالت عادی، تو متن غیر شعر، نمیتونی به جای زمنت هم بگی زمنت ایا هم. درست شد؟ این از قاعده اولیه تو استعمال ضمیر متصل و منفصل. حالا اینکه در چه مواردی استعمال ضمیر متصل ممکن نیست که ما بریم سراغ ضمیر منفصل، این رو براش یک موازهی گفتن. منتها ایشون اصلا وارد نشده. همین مثال ایا که اکرم تو رو زده که در واقع بحث حصر. تو پاورقی بنده که حالا از این آیه محمد محی‌الدین عبدالحمید هست، ایشون 10 مورد رو شمرده. چند تا از مواردش حالا ما در واقع راحتاش رو اشاره میکنیم. یکی همین که ضمیر ما محصور باشد، یعنی چون میخواستیم حصرش بکنیم اووردیم اول، یا چون میخواستیم حصرش بکنیم میخواییم بیاریمش بعد از الا. درست شد؟ جای دیگه این که بعد مثلا آقا عامل ضمیر معنوی باشه. یعنی چی؟ یعنی ضمیر ما بخواد بیاد مبتدا واقع بشه. خب در اینجا هم چون مبتدا نمیتونه ضمیر متصل بشه، باید ضمیر منفصل استفاده بود. یا این که گفته ضمیر معموله برای حرف نفی باشه. درست؟ و مثال هم زده به مثلا ما هن امهاتهم، امها تهم فکر میکنم باید بشه. یا یا ما انتم به معجزیم، که اینجا چون به جای انتم نمیتونیم از کم استفاده بکنیم، نمیتونیم بگیم ما کم، اینجا از انتم استفاده میکنیم. یا بعد از مثلا اما، مثلا اما انا فشاعرون، درست شد. و یه سری موارد دیگه ای که حالا موارد دیگهش نیاز به یک توضیحاتی داره. فکر میکنم توی سویتی اونجا 6 مورد رو شمرده بود، اگه خواستین میتونین اونجا مراجعه بکنین. خب بخونیم یه مقدار. این در واقع تمام مطلب هفتم. میفرماید و فی اختیارن لا یجیء المنفصل اذا تعطى ان یجیء المتصل. در حالت اختیار نمی آید ضمیر منفصل هنگامی که تعطى، یعنی در واقع بشود که بیاید ضمیر متصل. وقتی که میتونی ضمیر متصل بیاری در حالت اختیار، نه اضطرار شعری، حق آوردن ضمیر منفصل رو نداری. خب شارح میگه چی؟ میگه آقا کل موضع امکن ان یعطا فیه به ضمیر المتصل، هر موضعی که امکان داشته باشد در آن که آورده بشود ضمیر متصل، شد. لا یجوز العدول عنه الى الضمیر الى المنفصل، حق نداری که عدول بکنی از ضمیر متصل به منفصل. الا فیما سیذکره المصنف، الا در اون مواردی که مصنف ذکرش میکنه. خب مصنف چی ذکر میکنه؟ جلوتر ایشون یک سری مواضعی رو میگه که جایز الوجهین هستن، یعنی با این که میتونی ضمیر متصل استفاده کنی، اما گفته اشکالی نداره که از ضمیر منفصل هم استفاده بکنی. خب فتقولو فی اکرمتوکه فلا تقولو فی اکرمتوکه اکرمتو یاک، تو اکرمتوکه نمیتونی بگی اکرمتو یاک، لانهو یمکن الاتیان بالمتصل فتقولو اکرمتوکه، به خاطر اینکه اینجا میشه از ضمیر متصل استفاده کرد، و گفتیم وقتی میشه از ضمیر متصل استفاده کرد دیگه منفصل نمیاریم، نمیتونیم بیاریم در واقع. خب فعلاً یمکن الاتیان بالمتصل تعین المنفصل. خب از این مطلب این نتیجه رو میگیریم که اگر که اتیان به متصل ممکن نباشد، درست شد، تعین المنفصل، در این صورت باید بریم سراغ ضمایر منفصل، که گفتم پاورقی ما 10 مورد چه مورده، اگر که شما هم دارین میتونین در واقع خودتون مطالعه بکنین. نحو ایاک اکرمتو، که ایاک اکرمتو چون حصر است و این خاص مقدم بشه، مجبور شدیم از ضمیر منفصل استفاده. وقد جا از ضمیر و فی شعر منفصلا مع امکان الاتیان بهی متصلا، و قطعا آمده است در شعر به صورت در واقع ضمیر منفصل اومده، با اینکه امکان داشته که ضمیر متصل بیاریم. که قوله بالباعث الوارث الاموات قد زمنت ایاهم الارض فی دهر دهاریره، درست شد، که شاهد مثال توی اون زمنت ایاهمه، که توی متن اگه بخوایم بگیم توی متن عادی باید بگیم زمنت هم، اما توی شعر ایشون در واقع این شاعر به خاطر اینکه شعرش خراب نشه گفته چی؟ گفته قد زمنت، و اول مصرع بعدی گفته ایاهم، درست شد. این از مطلب هفتم. بریم سراغ مطلب هشتم، که مواضع جایز الوجهین باشه، یعنی مواضعی که شما هم میتونی ضمیر متصل بیاری هم میتونی ضمیر منفصل. اون سیذکر رو که اونجا گفتیم اینجا اومده، درست شد. خب ایشون مجموعاً 3 موضع رو میشموره که از این 3 موضع در واقع 3 موضع رو میشموره که توی این 3 موضع ضمیر میتونه چی بشه؟ میتونه هم به صورت متصل بیاد هم به صورت منفصل بیاد. خب موضع اول این است که 2 تا ضمیر وجود داشته باشه، درست، و یک فعلی این 2 تا ضمیر رو به عنوان مفعول خودش گرفته باشه و اون فعل هم فعل غیر قلبی باشه. خب یک مقدمه بگم حالا تا آخر نیازش داریم. مقدمه اینه که فعلی که 2 تا مفعول میگیرد دو جوره، افعال 2 مفعولی دو جوره. یک سری افعال 2 مفعولی هستن که افعال قلبی هن، اینا یک سری افعالی هن که میان بر سر مبتدا و خبر و اونها رو به صورت در واقع 2 تا مفعول برای خودشون میگیرن، درست شد. مثلا زننتو، درست شد. خب زننتو وقتی میاد بر سر یک مبتدا خبر میاد بر سر مثلا زیدون قائمون و میشه چی؟ میشه زنن تو زیدن قائمن، یعنی خیال کردم گمان کردم که زید ایستاده است. درست شد؟ پس میاد یک مبتدا خبر رو به عنوان دو مفعولش میگیره. این یه دسته از افعال دو مفعول. یه دسته از افعال دو مفعولی دیگه هم هستن که بهشون میگن افعال باب کسا. درست شد؟ که افعال باب کسا به این صورتن که آقا اون دو تا مفعولی که میگیرن در اصل مبتدا خبر نیست. مثلا میگه کسوت و زیدن جبتن، یعنی پوشاندم زید را یک پیراهنی. خب این در اصل زیدون جبتون که نبوده، زید پیراهن است که نبوده که. درست؟ خب پس افعال دو مفعولی معلوم شد که دو دستن. حالا ایشون میگه چی؟ میگه آقا موضع اول از مواضع جایز الوجهین این است که اون فعل دو مفعولی ما از افعال غیر قلبی باشد. درست؟ یعنی اون دو تا مفعولش مبتدا خبر نباشن. و ضمیر دوم از این دو تا ضمیری که اومدن مفعول شدن رو ما میتونیم چیکار بکنیم؟ میتونیم به صورت متصل یا منفصل بیاریم. مثل چی؟ مثل سلنیه یا سلنی ایاهو. خب سلنیه، سل از در واقع سأله یسألو هست. درست؟ که امرش میشه چی؟ میشه سل، یعنی بخواه. درست شد؟ یا سوال کن از من یا بخواه از من. خب حالا سلنیه یعنی چی؟ یعنی بخواه از من آن چیز را، بخواه مرا آن چیز را. این کسی که ازش خواسته میشه و اون چیزی که ازش خواسته میشه چیه؟ دوتا مفعول هستن برای سل. درست؟ حالا ما میتونیم این مفعول دوم سلنیه که اون ها باشد رو به صورت منفصل هم بیاریم، بگیم سلنیه یا بگیم سلنی ایاهو. یا مثال دیگه ای که زده اینه، اعتیتو کهو. یعنی اعتیتو یعنی چی؟ یعنی اعطا کردم، اعطا کردم من. درست شد؟ پس اون توش چیه؟ اون فاعلش. کافش چیه؟ اون کسیه که یک چیزی داره اخذ میکند، کسیه که من دارم یک چیزی بهش میدم. اون هو آخرش چیه؟ یعنی مفعول دوم اعتیتو چیه؟ اون چیزیه که من دارم به اون شخص میدم. حالا مثلا اگه بخوایم از این مثال خارج بشیم میگیم چی؟ میگیم اعتیتو زیدن درهمن، یعنی دادم به زید یک درهمی را. زید میشه مفعول اولش که آخذ هست و درهمن میشه مفعول دومش که مأخوذه. حالا اگر که این دوتا مفعول اعتیتو هر دو ضمیر بودن، در این صورت میتونیم اون مفعول دومش رو چیکار کنیم؟ به صورت در واقع متصل یا منفصل بیاریم، بگیم اعتیتو کهو یا بگیم اعتیتو که یاهو. درست شد؟ خب البته ایشون میگه که توی این موضع اختلاف وجود داره. ظاهر کلام مصنف اکثر نحویین این است که این موضع چیه؟ جایز الاتصال و الانفصال هست. اما ظاهر کلام سیبویک این است که آقا این موضع در حالت عادی واجب الاتصال هست، یعنی باید در حالت عادی بگی سلنیه و بگی اعتی تو کهو. البته در حالت شعر، در ضرورت شعری میتونی از انفصال هم استفاده بکنی، یعنی سلنی یاهو و اعتی تو که یاهو کجا جایزه؟ فقط تو شعر. درست شد؟ پس اینم از اختلافی که توی این مورد هست. خب حالا یک موردش رو بخونیم بعد بریم سراغ مورد دومش. وصل اوفصل ها اصلنیه و ما اشبههو فی کنتخل خلف فی کنتخل خلفون تما. میگه و وصل بکن یا فصل بکن ها اصلنیه رو. درست؟ یعنی به صورت متصل بیار یا منفصل بیار. و ما اشبههو، هر چیزی که شبیه سلنیه هست. درست شد؟ بعد میگه چی؟ میگه فی کنتهو الخلف انتما، در مثال کنتهو اختلاف هست. کذاک خلتنیه و اتصالا اختار و غیر اختار بله اختار و غیر اختار الانفصالا. میگه همچنین است خلتنیه و من اتصال رو اختیار میکنم تو خلتنیه و غیر من انفصال رو اختیار کرده است. حالا اینا رو در واقع کنتهو و خلتنیه اینا مال موضع دوم و سوم هست. ما الان فقط اون قسمت اولش رو میخواییم توضیح بدیم، یعنی وصل اوفصل ها اصلنیه و ما اشبههو، تا اینجا رو میخواییم توضیح. خب اشاره فی هذا البیتین الی المواضع التی یجوز ان یعطا فیها به ضمیر منفصلا مع امکان ان یعطا بهی متصله، میگه اشاره کرده است مصنف توی این دوتا بیت به اون موازهی که جایز است که آورده بشود در اون موازه ضمیر منفصل، در حالی که ضمیر متصل ممکن است. خب قبلا توی قاعده اولیه گفتیم تا وقتی ضمیر متصل ممکن است حق نداری از ضمیر منفصل استفاده کنی. اما اینجا چیه؟ اینجا در واقع تبصره است نسبت به اون قاعده که نه، توی یک سری مواردی با اینکه ضمیر متصل جایزه میتونی منفصل هم بیاری. فاشاره به قوله سلنیه الا ما یتعدا الا مفعولین الثانی منهما لیس خبرن فی الاصل و هما ضمیران. میگه اشاره کرده است مصنف به اون قولش که گفت ها اصلنیه، درست سلنیه رو به عنوان مثال آورده. مثال برای چی؟ مثال برای اون مواردی که اون فعل ما متعدی به دو مفعول است که مفعول دومش هم خبر نیست در اصل. گفتیم افعال دو مفعولی یه سریاشون هستن که دو تا مفعولشون مبتدا خبرن، یه سریاشون هستن دو تا مفعولشون مبتدا خبر نیستن، که الان داریم این افعالی که دو تا مفعولشون مبتدا خبر نیستن رو میخونیم. و هما ضمیران و اون دو تا مفعولش هم اینجا ضمیر هست. نحو الدرهم سلنیه، یعنی درهم را بخواه از من، درست شد. فیجوز لک فی ها سلنیه الاتصال نحو سلنیه و الانفصال نحو سلنی ایاهو. پس جایز است برای تو در ها سلنیه این که متصل بیاری و بگی سلنیه، و الانفصال و به صورت منفصل بیاری نحو سلنی ایاهو، اینطوری هم میتونی بگی. و کذالک کل فعل اشبههو، هر فعلی هم که این خصوصیات و این در واقع ویژگی هایی که گفتیم رو داشته باشه همینطوره. نحو الدرهم اعطیتک و اعطیتک اياه، هر دو صورت جایز. بعد میگه چی؟ میگه و ظاهر و کلام المصنف، میره سراغ اون اختلافی که ذکر کرد. ظاهر و کلام المصنف انه یجوز فی هذه المساله الانفصال و الاتصال على السوا. ظاهر کلام مصنف این است که اتصال و انفصال هر دو جایز است و هو ظاهر و کلام اکثر نحویین. اکثر نحویین هم ظاهر کلامشون همینطور. و ظاهر و کلام سیبوی ان الاتصال فیها واجبون و ان الانفصال مخصوصون به شعر. در مقابل ظاهر کلام سیبوی این است که آقا اتصال در این موارد واجب است و انفصال در این موارد مخصوص به شعر هست، نه متن عادی. این موضع اول. موضع دوم از مواضع جایز البچنگ این است که کانه و اخواتش بیان دو تا در واقع بیان یک مبتدا خبر رو به عنوان اسم و خبر خودشون بگیرن و این اسم و خبر هر دو چی باشه؟ ضمیر باشه، درست؟ مثل چی؟ مثل کنتهو. خب کنتهو یعنی چی؟ یعنی بودم او را، یعنی من اون بودم، درست شد. بخوایم فارسی بگیم میگیم چی؟ من اون بودم، کنتهو، درست شد. خب حالا اینجا کنتهو اسمش چیه؟ اون تویه که آخر کنتو اومده، درست شد. خبرش چیه؟ اون هویه که آخرش اومده، درست شد. حالا ایشون میگه در چنین مواردی میشه اون هویی که آخر کنتو اومده رو به صورت متصل یا منفصل آورد، یعنی بگیم کنتهو یا بگیم چی؟ کنتو ایاهو، درست شد. البته اینجا یک اختلافی هست. اختلافش این است که حالا گرچه که جایز است که ما بگیم کنتهو یا کنتو ایاهو، درست، و به صورت متصل یا منفصل بیاریم، اما توی این که کدوم یکی از این دو مورد بهتره اختلافه. یعنی در واقع بگیم کنتهو بهتره یا بگیم کنتو ایاهو. اینجا مصنف گفته اتصال بهتره، یعنی بگی کنتهو بهتره. سیبوی گفته انفصال بهتره، یعنی بگو کنتو ایاه. البته ظاهر اختلاف چیه؟ ظاهرش این است که در واقع هر دو طرف اختلاف قبول دارن که این جایز الوجهینه، اما سر بهتر بودنش دارن بحث میکنن، درست شد. پس اینم از مورد دوم. و اشاره به قوله فی کنتهو الخلف تمام، اشاره کرده است مصنف با این قسمت از شعرش به چی؟ الا انه اذا کان خبر و کانه او اخواتهما او اخواتها ضمیرا فانه یجوز اتصاله و انفصاله. اشاره کرده به این که آقا اگر خبر کانه و اخواتش ضمیر باشند، در این صورت جایز از اتصال اون ضمیر و انفصال اون ضمیر. وقت و لفف المختار من هما و اختلاف شده است در این که آقا کدوماش بهتره، اتصال بهتره یا انفصال بهتره. فختار المصنف و الاتصال، مصنف اتصال رو اختیار کرده، نحو کنتو. وختار سیب بای الانفصال، سیب بای چیکار کرده؟ انفصال رو اختیار کرده است، نحو کنتو ایاهو تقولو از صدیقو کنتهو و کنت ایاهو. اینم از این مورد. مورد آخر در مواردی که جایز الوجهین هستن این است که فعل ما یک فعل قلبی باشه که یک مبتدا خبری رو به صورت دو مفعول گرفته و این دوتا مفعولمون چی هن؟ دوتا ضمیر هن، یعنی اون مبتدا خبره هر دو ضمیر بودن مثلا حالا، و این فعل قلبی اومده اینها رو به صورت دوتا مفعول برای خودش گرفته. خب در اینجا ما میتونیم اون مفعول دوم رو، یعنی اون ضمیری که آخر اومده رو، چیکار کنیم؟ به صورت متصل یا منفصل بیاریم. مثلا بگیم خلتنیه یا خلتنی ایاهو. خب اگه بخوایم مثال، این مثالیه که در واقع مصنف زده، میتونیم مثال رو بریم رو زننتو که راحت بشه، بگیم زننتونی ه یا زننتونی ایاهو. خلتن به معنای همون زننته هست، درست؟ یعنی خلتنی یعنی چی؟ یعنی زننتنی، یعنی تو خیال گمان کردی مرا که اون هستم، یعنی تو گمان کردی که من اون هستم. خلتنیه یعنی تو گمان کردی من اون هستم. خب حالا میتونی اونهای آخرش رو به صورت متصل بیاری یا به صورت منفصل بیاری. خب باز تو اینجا هم همون اختلافی که توی کنتوهو بود اینجا هم وجود داره که حالا درسته که هر دو وجه جایزه، اما کدوم وجه بهتره؟ مصنف باز اینجا اتصال رو انتخاب میکنه، یعنی میگه خلتنیه بهتر است، و سیبه به انفصال رو اختیار کرده و گفته خلتنیاهو بهتر است. خب البته شارح میگه چی؟ میگه آقا از نظر ما توی این دوتا اختلاف آخری که ذکر کردیم، نظر سیبه به ارجحیت داره، درست؟ از چه نظر؟ نظرش چرا در واقع نظر سیبه به ارجحه؟ میگه به خاطر اینکه ایشون از عرب حکایت‌های زیادی کرده که آقا توی این حکایت‌ها به صورت منفصل اومده، درست شد؟ یعنی به صورت خلتنی ایاهو یا به صورت کنتو ایاهو اومده، درست؟ و کسی که خلاصه رفته خودش از عرب شنیده و یه چیزی داره نقل میکنه، این حرفش قوی تره، این حرفش در واقع حجت است نسبت به اون کسی که نشسته تو خونهشون و میگه آقا به نظر من اتصال بهتره. نه، اون کسی که رفته خودش شنیده میگه آقا من رفتم شنیدم عربا غالبا اینطور استفاده میکنن، غالبا من به صورت منفصل استفاده میکنن. خب این حرفش چیه؟ این حرفش قوی تر از اون کسیه که نرفته دنبال این که ببینه عربا چجوری استفاده میکنن، درست شد؟ و اینم از حالا این مطلب. بریم سراغ در واقع متنش. میفرماد و کذالک المختار، و کذالک المختار و عند المصنف الاتصال فی نحو خلتنیه، و همچنین مختار نزد مصنف اتصال است در امثال خلتنیه. حالا خلتنیه که مورد سوم ماست چی هست اصلا؟ مثال برای چیه؟ میگه و هو کل فعل تعدا الى مفعولین از ثانی من هما خبرون فل اصل و هما ضمیران. میگه مورد موضع سوم اینه که خلتنیه مثالشه. اون موضع چیه؟ اینه که هر فعلی است که متعدی به دو مفعول باشد که اون دوتا مفعول دومین از اونها خبر باشد در اصل، یعنی اون فعله در واقع فعل قلبی باشه، و هما ضمیران و اون دوتا مفعولش هم هر دو ضمیر باشن. خب و مذهب و سیبه بای بعد و مذهب و سیبه بای ان المختار فی هازا ایزن الانفصال. مذهب سیبه بای این است که آقا توی این مورد هم انفصال بهتر است، نحو خلتنی ایاهو، درست شد؟ و مذهب و سیبه بای ارجح. شارح میگه به نظر ما نظر سیبه بای اولویت داره نسبت به نظر مصنف. چرا؟ لعنه هو الکثیر و فی لسان العرب علی ما حکاه سیب وجه عنهم، به خاطر اینکه طبق چیزی که سیب وجه گفته، ایشون گفته چی؟ گفته آقا این که به صورت منفصل بیاری این زیاد من شنیدم از عرب ها، درست، و حکایت کرده از عرب، و هو المشافه لهم، در حالی که سیب وجه مشافه با اون عرب ها هست. مشافه یعنی کسی که حضور داشته و از خودشون شنیده، خلاصه باشون امتحان شفاهی که میگن از همین چیزه، یعنی امتحانی که حضوریه، خودت باید بری اونجا، به صورت کتبی نیست که بخوای بنویسی، بگی و بشنوی اینطور. خلاصه چون سیبوی با اینها یک نشست و برخواستی داشته و از اینها نقل کرده، حرفش به نظر ما حجت است نسبت به حرف مصنف. خب قال الشاعر اذا قالت حزامه فصدقوها فان القوله ما قالت حزامه. خب این مثال رو این در واقع شعر رو برای چی آورد؟ این شعر شاهد مثال نیست، دقت بکنید، چون بعضی از مثلا من یک چیزی نگاه کردم دم اونجا گفته که آقا این شعر شاهد مثاله تو صدقوها، نه اصلا ربطی این شعر به بحث فعلی ما نداره. این شعر رو ایشون آورده برای چی؟ مثلا شما دیدی یه حرف میزنی، بعد میای یک ضرب المثل بهش اضافه میکنی، یا یک شعر هم در تایید حرف خودت میخونی. خب این شعر معناش چیه؟ معناش اینه اذا قالت حزامه، وقتی که یه چیزی گفت خانم حزامه، حزامه اسم یه زنی بود، شاعر میگه آقا وقتی که حزامه یه چیزی میگه فصدقوها، تصدیقش بکنید. چرا؟ فان القوله ما قالت حزامه، به خاطر اینکه حرف حرف حزامه هست. اینجا میگه چی؟ در واقع ایشون این مثال رو آورده که بگه آقا ببین چه جور شاعر تو این شعر میگه آقا حرف حرف حزامه است، هر چی گفت تصدیقش کن. توی نحو هم همینجوره، حرف حرف سیبویه، هر چی گفت باید تصدیقش بکنی. در واقع یک میگم یک مثل یک ضرب المثل ایشون اینجا آورده، و حالا باید حواسمون باشه که مثل بعضیای دیگه که حالا گفتم اشتباه کردن اینجا، اون اشتباه رو مرتکب نشیم، مثلا این شاهد مثال نیست. اینم از مطلب هشتم. مطلب نهم ترتیب ضمایر در هنگام اتصال و انفصال. حالا ما گفتیم که وقتی که ضمایر کنار همدیگه میان، درست، مثلا فرض کن دو تا ضمیر منصوبی کذایی میان کنار هم، میتونیم یکیشو منفصل بیاریم یا متصل بیه. حالا بحث سر اینه که وقتی که دوتا ضمیر منصوبی رو کنار هم میاریم، کدوماش باید مقدم بشه؟ درست شد؟ بالاخره این دوتا ضمیر رو یکیشو باید اول بیاریم، یکیشو باید دوم بیاریم. آیا ترتیب خاصی بین اینها وجود داره یا نه هر جور خواستم بیارم؟ درست؟ خب مقدمتا عرض میکنیم که ضمیر متکلم، حالا در واقع یه جور دیگه بگم، بین ضمایر یک ترتیبی وجود داره. از چه لحاظ؟ از لحاظ اینکه کدوم یکی اخص است از دیگری، یعنی کدوم معنا شناخته شده تر هست از دیگری. خب میگن چی؟ میگن آقا ضمایر به ترتیب اخص بودن اینه: ضمیر متکلم، بعد مخاطب، بعد غائب. یعنی ضمیر متکلم اخص از ضمیر مخاطبه، ضمیر مخاطب اخص از ضمیر بله غائبه. درست شد؟ چرا؟ به خاطر اینکه آقا مثلا ضمیر متکلم مثل چی؟ مثل انا. خب وقتی کسی میگه انا، خودش برای خودش شناخته شده تر هست نسبت به دیگران. بقیه هم که از یک کسی میشنون میگه داره میگه انا، درست، دیگه هیچ کسی دیگه ای نمیاد تو ذهنش که آقا شاید منظورش از این انا اون کسی باشه که اون گوشه وایساده. نه، انا که میگه یعنی خودم. درست شد؟ ولی ممکنه وقتی یه نفر از دور وایساده، شما داری با یکی صحبت میکنی، با چند نفر اینجا هستن، با یکیشون میگی، داری بهش ضمیر خطاب استفاده میکنی، میگی مثلا انت هاکذا، اون کسی که دور وایساده ممکنه بگه آقا شاید داره با این سمت راستی حرف میزنه، شاید داره با سمت چپی حرف میزنه، مثلا اگه دو نفر جلوم باشه. درست شد؟ پس در واقع شناخت و عرفیت و اختصاصی که توی ضمیر متکلم هست بیشتر از ضمیر مخاطبه، و همچنین اون شناختی که توی در واقع اخصیتی که توی ضمیر مخاطب است بیشتر از ضمیر غائب. حالا وقتی که در واقع با حفظ این مقدمه، وقتی که دو تا ضمیر منصوبی که یکیشون اخص از دیگری هست با همدیگه جمع بشن، اینجا دو تا حالت پیش میاد. یعنی مثلا یک ضمیر متکلم با یک ضمیر مخاطب جمع بشه، یا یک ضمیر متکلم با ضمیر غائب، یا یک ضمیر مخاطب با ضمیر غائب. این حالا حالات مختلفش. اینجا دو تا حالت کلی پیش میاد، یا اینکه هر دو ضمیر متصلن. یعنی چه هر دو ضمیر متصلن؟ یعنی متکلم میخواد هر دو ضمیر رو به صورت متصل بیاره. درست شد؟ خب در این صورت مشهور و مصنف میگن آقا تقدیم ضمیر اخص واجب است. مثلا باید بگیم چی؟ باید بگیم اعتیت و کهو، این کاف رو که اخص است بر اونها که در واقع غیر اخص است چیکار کنیم؟ مقدم بکنیم. یا بگیم اعتیتنیه، این یا که ضمیر متکلم است و اخص از ها که ضمیر غائب است رو باید بر ها مقدم بکنیم. این نظر مشهور و مصنف. اما یک قومی اینجا اومدن گفتن نه، مشکلی نداره، ضمیر غیر اخص رو هم شما میتونی مقدم بکنی. مثلا فرض بکنید تو اعتیتو کهو میتونی بگی چی؟ میتونی بگی اعتیتوهو که. درست شد؟ و اینطوری استفاده بکنی. در یه قومی اینطور گفتن و از عثمان هم نقل کردن که اینطور گفته که اراهمنی الباطل و شیطانن، به جای اینکه بگه ارانی هم و اون یایی که ضمیر متکلمه و اخصه است رو مقدم بکنه بر هم، اومده چیکار کرده؟ هم رو مقدم کرده بر یای متکلم. درست شد؟ حالا یک قوم اینو گفتن و این در واقع شاید به این هم استدلال کردن که اراهمنی الباطل و شیطانا، که منظورش چیه؟ منظورش این است که در واقع باطل به قوم چنین نمایاند که من شیطان هستم. درست شد؟ اراهم یعنی بهشون نشون داد که من شیطان هستم. چه کسی به اونها نشون داد؟ باطل به اونها نشون داد. خب بله، شما در واقع استاد شیطان بودی. خب اینم از این در واقع موضع اول، اونجایی که هر دو ضمیر به صورت متصل بیان. خب حالا بخونیم تا اینجا، بعد بریم سراغ موضع دومش. میفرماید که بله، و قدم الاخصه فی اتصالی و قدمن ماشئت فی انفصالی، یعنی مقدم کن ضمیر اخص را در اتصال و قدمن، یعنی و مقدم بکن هر کدوم رو خواستی در انفصال. خب ضمیر المتکلم اخص رو بریم مقدمه شو بخونیم اول. ضمیر المتکلم اخص من ضمیر المخاطب و ضمیر المخاطب اخص من ضمیر القائل. حالا فإن اجتمع ضمیران منصوبان احدهما اخص من الاخر، اگر که دو تا ضمیر منصوبی جمع شدن که یکیشون از دیگری اخص بود، درست؟ فإن کانا متصلین، حالا دو حالت پیش میاد، یا اینکه هر دو متصلن، در این صورت واجب تقدیم الاخص منهما، در این صورت واجب است که اون که اخصه است رو مقدم بکنی. فتقول و الدرهم اعتیتک و اعتیتو و اعتیتنیه، درست؟ به تقدیم الکاف و الیا علل ها، تو مثال اول کاف رو برها مقدم کردیم، تو دومی یا رو برها مقدم کردیم. لانها اخص من الها، به خاطر اینکه کاف و یا از ها اخص هستن. لان الکاف للمخاطب و الیا للمتکلم و الها للقائل. ولا يجوز تقديم القائل غائب مع الاتصال، در حالت اتصال حق نداری ضمیر غائب رو مقدم بکنی. فلا تقول اعتيته که ولا اعتيتهوني، درست؟ توی این دو تا مثال نمیتونی ها رو بر کاف و یا مقدم بکنی. و اجازه قومون، یک قومی این رو اجازه دادن، و منهم ما رواه بله و منهم ما رواه ابن اسير في غريب الحديث، و از این موارد است اون چیزی که ابن اسیر در غریب الحدیث نقل کرده، من قول عثمان، از در واقع گفتار عثمان که اینطور گفته اراهمنی الباطلو شیطانن، که هم رو اومده بر یا مقدم کرده. خب این موضع اول. حالت دوم این است که یکی از اون دوتا ضمیر منفصل باشه. یعنی چی یکیش منفصل باشه؟ یعنی اون متکلم میخواد یکی از این دوتا ضمیر رو به صورت منفصل بیاورد. قبلا گفتیم تو بعضی از مواضع جایزه که متصل بیاره یا منفصل. حالا این میخواد منفصل بیاره. خب بعد مصنف میگه آقا در این صورت میتونه هر کدوم از دو تا ضمیر رو که خواست مقدم بکنه، یعنی اون اخص رو مقدم بکنه و غیر اخص رو به صورت منفصل بیاره، یا غیر اخص رو مقدم بکنه و اخص رو به صورت منفصل بیاره. مثلا میتونه بگه ادرهمو اعتیتو که ایاهو، یا بگه ادرهمو اعتیتو هو ایاکه. درست شد؟ هر دو وجه جایز. این نظر مصنف بود که بس مصنف میگه آقا مطلقا هر کدوم خاص میتونه اول بیاره. چاره میگه چی؟ میگه آقا این حکمی که مصنف کرد به صورت مطلق صحیح نیست، یک حکم مطلق نیست، بلکه باید این رو قید بزنیم، بگیم آقا هر کدوم خاصی میتونیم مقدم بکنی به شرطی که ایمنی از اشتباه داشته باشیم. درست شد؟ حالا تو ادر همو اعتی تو که ایاهو یا ادر همو اعتی تو هویا که ما ایمنی از اشتباه داریم، چون هیچ وقت کسی نمیاد تو رو بده به درهم، همیشه درهمو میده به تو. درست شد؟ پس وقتی میگی در مورد درهم صحبت میکنی، چه بگی اعتی تو که ایاهو، چه بگی اعتی تو هو ایاکه، معلومه چه کسی گیرنده و آخذ هست و چه چیزی گرفته شده و مأخوذ هست. درست شد؟ این ایمنی از اشتباه داریم اینجا. اما در مواردی که ایمنی از اشتباه نداریم، ایشون میگه دیگه شما حق نداری ضمیر غیر اخص رو بر در اشاره داره میگه حق نداری ضمیر غیر اخص رو بر اخص مقدم بکنی. خب مثالی که در واقع ایمنی از اشتباه نداشته باشیم مثل چی؟ مثل زیدون اعتیتو که ایاهو. خب اگر بگی زیدون اعتیتو که ایاهو، درست؟ یعنی زیدو دادم به تو، مثلا زید یه غلامی من دادم به تو. درست شد؟ و اگر بگی زیدون اعتیتو ایاکه، یعنی چی؟ یعنی تو رو دادم به زید. درست شد؟ پس اینجا چون در واقع تقدیم و تأخیر باعث عوض شدن معنا می شود و اون کسی که میشنوه متوجه نمیشه که آقا ایشون کدوم یکی منظورش بود. درست؟ میخواست مخاطبش رو بده به زید یا میخواست زید رو بده به مخاطبش. خب در این صورت ایشون میگه که دیگه حق نداری هر کدوم خواستی مقدم بکنی، باید اخص رو مقدم بکنی. حالا این نظر ایشون رو به نظر میرسه که در واقع دوچاره اشکال باشه. خب اینم از این مطلب. میفرماید که فین فصل احدهما کنت بالخیار، اگر که یکی از اینها منفصل شد، یعنی متکلم خواست یکیشو منفصل بیاره، کنت بالخیار شما مختاری، فنشئت قدمت الاخص، اگر خواستی اخص رو مقدم کن، فقلت الدرهم اعتیتو که ایاهو و اعتیتنی ایاهو. درست؟ و انشئت قدمت غیر الاخص فقلت اعتیته ایاکه و اعتیته ایاکه و اعتیته ایاکه. خب و الیه اشاره و الیه اشاره به قوله و قد من ما شئت فی انفصالی. مصنف با این مصرع دوم به این مطلب اشاره کرد و هذا الذی ذکره لیس علی اطلاقی، این حکمی که مصنف کرد به این اطلاق خودش صحیح نیست، بل انما یجوز تقدیم غیر الاخص فی الانفصال عند امن اللبس، این در صورتی جایز است که هر کدوم خواستی مقدم بکنی و غیر اخص رو بتونی مقدم بکنی که ایمنی از اشتباه وجود داشته باشه. فین خیف لبسون لم یجوز، اگر که از یک اشتباهی ترسیده بشود جایز نیست. فین قلت زیدون اعتیتو که ایاهو لم یجوز تقدیم الغائب فلا تقول زیدون اعتیتو هو ایاکه. چرا نمیتونیم به جای زیدون اعتیتو که ایاهو بگیم زیدون اعتیتو هو ایاکه؟ لأنه لا يعلم هل زید مأخوذ او آخذ، چون معلوم نمیشه که شما زید دادی به اون مخاطبت یا مخاطب دادی به زید. درست شد؟ خب اینم از مطلب نهم. مطلب دهم، اگر که شما در واقع تا الان بحثمون سر چی بود؟ بحث سر این بود که دو تا ضمیری که اختلاف رتبه با هم دارن اگر خواستن کنار هم بیان، اولا آیا میتونن متصل یا منفصل بیان؟ این حکمش چجوره؟ و حکم دومی که بررسی کردیم این است که کدوماشون میتونن مقدم بشن بر دیگری. حالا توی مطلب دهم بحث سر اینه که توی استعمال دوتا ضمیر منصوبی هم رتبه، درست؟ یعنی دوتا ضمیر متکلم یا دوتا ضمیر مخاطب یا دوتا ضمیر قائم. در این صورت به چه صورت باید استعمال بکنیم؟ خب ایشون میگه که اگر که دو تا ضمیر منصوبی هم رتبه رو خواستی کنار هم بیاری، اینجا واجبه که یکی از اونها رو به صورت منفصل بیاری. درست شد؟ مثلا اگر خواستی دو تا مفعولی که ضمیر متکلم هستن بیاری، در واقع توی متکلم اینطور میگی اعتیتنی ایایه، یعنی منو به من دادی. درست شد؟ و نمیتونی بگی اعتیتنینی. درست شد؟ دوتا یا رو نمیتونی متصل بیاری، باید یکیشو منفصل بیاری. و توی حالت مخاطب هم مثلا گفتی باید بگی چی؟ باید بگی اعتیتو که ایا که، نمیتونی بگی اعتیتو که که، این غلط. و توی غایب هم باید بگی چی؟ باید بگی اعتیتوهو ایاهو، آخری رو به صورت منفصل بیاری، نه اینکه بگی اعتیتوهوهو. درست؟ این غلط. البته یک تبصره اینجا وجود داره. تبصره این است که اگر که هر دو ضمیر در واقع منصوبی شما غائب باشن و لفظشون با هم دیگه فرق بکنه، یعنی چی؟ یعنی مثلا یکیشون صیغه یک باشه هو باشه، یکیشون صیغه دو باشه هما باشه، در این صورت میتونی هر دو رو به صورت متصل هم بیاری. مثلا بگی اعتیتو هما هو، به جای اینکه بگی اعتیتو هما ایاهو بگی اعتیتو هما هو. اینم تبصره این بحثه. خب مصنف این در واقع تبصره رو توی کتاب کافیه با این بیت گفته، گفته ما اختلاف ما و نحو زمنت ایاهم الارضو از ضرورت اقتضت. خب این بیتی که گفته اون شاهد بحث ما کجاشه؟ شاهد بحث ما تو ما اختلاف ماه. در واقع اونجا گفته اگر که یک اختلاف مایی بین این دوتا ضمیر غائب وجود داشته باشد میشه هر دو رو متصل و همین تبصره رو ذکر کرده اونجا. خب با این بیتی که گفته، حالا میدونید دیگه کتاب کافیه هم در واقع یک کتابی مثل الفیه، قبلا گفتم این کتاب الفیه رو ایشون به عنوان خلاصه کافیه نوشته، اونجا 2000 و فکر کنم 700-800 تا بیته، اینجا اومده 1000 تا بیتش کرده. درست شد؟ خب حالا شارح میگه چی؟ میگه آقا بعضی خیال کردن که این بیت جزء الفیه است و اومدن جزء الفیه نوشتن، اما این جزء الفیه نیست و اشتباهاً تو بعضی از نسخ اومده. و قسمت آخر شعر که میگه و نحو زمنت ایاهم الارض از ضرورت اقتضا از ضرورت اقتضت، این چیه؟ این همون مطلبی که قبلاً گفتیم، که گفتیم آقا در حالت استقرار شعری با وجود اینکه متصل میتونه بیاد، منفصل هم میتونه بیاد. خب اینم بخونیم. بله. و فی اتحاد الرتبه الزم فصلا و قد یبیح الغیب فیه وصلا. یعنی اذا اجتمع ضمیران، میگه هرگاه دو تا ضمیر با هم دیگه جمع شدن و کانا منصوبن، هر دو منصوب بودن و تهداف رتبه در رتبه هم با هم دیگه اتحاد داشتن، که ان یکون ال متکلم اینه و مخاطب اینه و غائبن، یعنی هر دو متکلم بودن یا غائب یا مخاطب. فانه یلزم الفصل فی احدهما، باید یکیش منفصل بیاد. فتقول اعتیتنی ایایه و اعتیتک ایاک و اعتیته ایاهو ولا يجوز اتصال الضمیرین، حق نداره هر دوتا رو متصل بیاری. فلا تقول، پس گفته نمیشه اعتیتنینی ولا اعتیتوکک ولا اعتیتوهو، اینا گفته نمیشه. نه ان کان غائبن واختلف لفظهما فقط اتصلان، اگر که هر دو غائب باشن ولی لفظشون با هم دیگه فرق داشته باشه، این دوتا میتونن متصل بشن. نحو از زیدان، بله، نحو از زیدانه از درهما اعتیتهما هو، به جای اعتیتهما ایاهو گفته هما هو و متصل آورده هر دو رو. و الیکه اشاره به قوله فی الکافیه، به این در واقع نکته، به این تبصره توی کافیه با این بیت اشاره کرده، گفته ما اختلاف ما و نحو زمنت ایاهم الارض از ضرورت تقتضت. خب و رو به ما اثبت هذا البيت في بعض النسخ، في بعض النسخ الالفيه، بعضی از نسخ الفیه این رو هم به عنوان الفیه ثبت کردن. و لیس منها، این از الفیه نیست و اشار به قوله و نحو و زمنت الى آخر البیت، مصنف با این قسمت آخر در واقع این بیت گفت و نحو زمنت تو اون اقتضت، میخواست به چه اشاره بکنه؟ الا ان الاتیان به ضمیر منفصلا فی موضع یجب و فی اتصاله ضرورتون، به اینکه آقا در مواردی که با وجود اینکه ضمیر متصل میتونه بیاد ولی ضمیر منفصل میاد، این ضرورت شعریه. که قوله بل باعث الوارث الانباتی قد زمنت ایاهم الارض فی دهر دهاریر، که اینو در واقع گذشت و فقط تقدم از ذکر ذالک، این مطلبش گذشت. خب مطلب آخری که توی بحث ضمیر هست نون وقایه هست. نون وقایه چیه؟ هر وقت که در واقع یا متکلم بخواد بیاد به فعل یا به بعضی از اسماء و حروف متصل بشه، بین اون فعل و اون نون در واقع اون یا متکلم یک نون میارن، درست؟ مثلا وقتی به ضربه میخواد به یا متکلم وصل بشود، یک نون میارن میگن ضربنی، درست شد؟ و به این نون هم میگن نون وقایه. حالا علت این که به این نون میگن نون وقایه چیه؟ ایشون میگه به خاطر اینکه این نون باعث میشه که اون فعله از کسره گرفتن در امان باشد. وقایه یعنی چی؟ از همین در واقع با تقوا و با در واقع همین وقایقی و اینا همشو از یه ماده است. درست شد؟ وقایه یعنی چی؟ یعنی خودداری، یعنی خودنگهداری. خب این وقایه میاد چیکار میکنه؟ میاد اون فعل رو نگه میداره از اینکه کسره بگیره. خب اگر اون در واقع مثلا نون نمی اومد، درست؟ میگفتیم چی؟ میگفتیم ضربی، اون فعل آخرش کسره میگیره. ولی حالا که نون اومده میگیم ضرب بنی، اون فعل آخرش فتحه میاد یا آخرش مکسور نمیشه. حالا وجهای دیگه هم گفتن برای نون وقایه که شاید اون وجها قشنگتر هم باشن نسبت به این وجهی که ایشون گفته، میتونین مراجعه بکنین به سیوطی یا بدایت النحو، اینا اونجا ببینید. خب حالا این از تعریف نون وقایه. حالا نون وقایه کجاها میاد؟ ما گفتیم بعد از فعل و بعضی از اسماء و حروف. حالا اینا چه موازی؟ اولیش که خب مشخصه بعد از هر فعلی میاد، یعنی هر فعلی که بخواد به یا متکلم وصل بشه نون وقایه میاد، مثل اکرمنی یا یکرمونی یا اکرمنی، درست شد؟ خب نکته اومدن لیسه بدون نون وقایه در شعر دیده شده، یعنی به جای لیسنی اون شاعر گفته لیسی، که اینم در واقع شازده به خاطر ضرورت شعریه. این در واقع نون وقایه در مورد فعل در نسبت به فعل. و قبل ین نفسه مع الفعل التزم نون وقایه و لیسی قد نزم، میگه قبل از یای متکلم یای نفس همراه با فعل در واقع لازم است چه چیزی؟ نون وقایه و لیسی قد نزم، لیسی توی شعر آمده. خب اذا اتصل بالفعل یا اون متکلمون در یا اون متکلمه لحقت خو لزومن نون اون تو سما نون الوقایه، وقتی که متصل بشود به فعل یک یا متکلم در واقع الحاق می شود به اون فعله یک نونی، و این الحاق هم یک الحاق لازم و واجب هست که به اون نونه میگن چی؟ نونه وقایه. و سمیت به ذالک لانها تقل فعل من الکس، چرا بهش میگن نونه وقایه؟ به خاطر اینکه نگه میداره فعل رو از اینکه کسره بگیره. و ذالک نحو اکرمنی و یکرمنی و اکرمنی. و قد جاء حذفها مع لیسه شذوذن، حذف این نونی که گفتیم باید بیاد با لیسه دیده شده، اما شاذ است و توی شعر اومده. کما قال الشاعر عددت قومی که عدید تیسی از ذهب القوم الکرام لیسی، به جای لیسنی گفته لیسی. خب موضع دوم بعد از افعل تعجبه. خب افعل تعجب در واقع منظورش ما افعله هست، درست شد؟ چون ما یک دو تا صيغه تعجب داریم، یکی ما افعله یکی افعل بهی. افعل بهی اینجا مد نظر نیست، فقط ما افعله مد نظره. و اگر ما افعله خواستیم بعدش یای متکلم بیاریم در واقع مفعولش که به صورت اون چیزی که بعدش میاد منصوب هست، به صورت حالا چی بیاریم؟ به صورت یای متکلم بیاریم. در اینجا اختلافه. بعضی گفتن لازمه، مثل ما افقرنی الا عفو الله، یعنی چقدر من فقیرم و نیاز دارم به عفو خدا. و بعضی هم گفتن لازم نیست، گفتن ما افقری الی عفو الله، یعنی باز همون معنا، چقدر من نیاز دارم به عفو خدا. خب شارح میگه که قول اول صحیحه، یعنی باید نون بیاد حتما. اینم از موضع دوم. وقت لففی افعل تعجب، خب اختلاف شده توی افعل تعجب که اون اختلاف چیه؟ اینه هل تلزمه نون الوقایه ام لا، آیا لازمه که نون وقایه بیاد یا نه. فتقول ما افقرنی الی عفو الله و ما افقری الی عفو الله عندما لا یلتزمها فی، اون کسی که میگه نیاز نیست میگه ما افقری، اون کسی که میگه نیازه میگه ما افقرنی. و صحیح انها تلزم، صحیح این است که این لازم است. خب موضع بعدی که نون وقایه توش میاد حروف مشبهتون بالفعل، اینا هم وقتی بخوان به یا متکلم متصل بشن نون وقایه میگیرن. خب البته تو مواضع مختلف، در واقع تو موارد مختلف حروف مشبهتون بالفعل فرق میکنه با هم دیگه. مثلا لیت همیشه در واقع اون نون توش میاد، وقتی که به یا متکلم میچسبه همیشه نون میاد، میگیم لیتنی. و اینکه نیاد نادره، درست؟ یعنی بگیم لیتی نادره و مثلا توی شعر فقط میاد، درست شد؟ این از لیت. اما لعل برعکس لیته، یعنی بدون نونش کثیره، وقتی میخوان بگن میگن لعلی، درست؟ و با نونش قلیله که بگن لعلنی. و بقیه یه حروف مشبهتون بالفعل، یعنی انه، انه، لکنه و کنه، اینها جایز الوجهین، میتونی بیاری میتونی نیاری، میتونی بگی انی میتونی بگی اننی، درست شد؟ اینم از حروف مشبهتون بالفعل. میگه و لیتنی فشا و لیتی ندارا، لیتنی زیاده لیتی نادره. و معل و معل لعکس و کن مخیرا، همراه با لعل برعکسش کن و کن مخیرا، باش مخیر فل باقیات در بقیه موارد. و اضطرارا خففا منی و انی بعض من قد سلفا، که این منی و انی هم حالا مطلب بعدیه. ذکر فی هذین البیتین حکم، بله حکم نون الوقایه مع الحروف، ذکر کرده مصنف توی این دو بیت حکم نون الوقایه را همراه با حروف. خب فذکر لیت، ذکر کرده است لیت رو، و ان نون الوقایه لا تحذف منها الا ندورا، و اینکه آقا لیت همیشه همراه با نون الوقایه میاد و نون الوقایه ازش حذف نمیشه مگر به صورت نادر، که قوله کمنیت جابره جابرن از قال لیتی اصادفه و اطلف جل مادی، که اینجا به جای لیتنی گفته لیتی. والکسی رو فی لسان العرب ثبوتها و بهی ورد القرآن، و توی در واقع زبان عربی بیشتر با نون میاد، کسیرش اینه که با نون بیاد و قرآن هم به صورت با نون استفاده شده لیته. قال الله تعالی یا لیتنی کنتو معهم، نگفته یا لیتی، گفته یا لیتنی. و اما لعله، لعله گفتیم برعکسه، و اما لعله فذکر انها به عکس لیته، ایشون ذکر کرد که لعله برعکس لیته هست. فالفسیخ و تجرید و حامل نون، پس فسیخ توی لعله این است که بدون نون بیاد، که قوله تعالی حکایتن عن فرعون که لعلی ابلغ الاسباب، که به جای لعلنی گفته لعلی، در واقع درستش لعلی هست. و یقل ثبوت نون، و ثبوت نون توی لعله کم هست، که قول شاعر فقلت ایران القدومه لعلنی اخدت بها قبرا لابیز ماجدی، که شاهد مثال توی لعلنی هست. خب ثم ذکر انک بالخیار فی الباقیات، سپس ذکر کرد که شما مختاری تو بقیه موارد حروف مشبهتون بفرد، ای فی باقی فی باقی اخوات لیت و لعله، توی بقیه اخوات لیت و لعله شما مختاری، و هی انه و انه و کنه و لکنه، توی این موارد شما میتونی هر جور خاصی بگی. و تقول و انی و اننی و انی و اننی و کنی و کننی و لکنی و لکننی. خب اینم از موضع سوم. موضع چهارم، من و ان که از حروف جر هستن، اینها توی در واقع مشهور اعراب، اینها میگن وقتی که اینها رو به یای متکلم وصل کردی نون لازمه، باید بگی منی و انی. البته بعضی از عرب اون نون رو حذف میکنن، یه گروهی حالا به جای منی و انی میگن منی و انی، و حالا که این در واقع نه بله، که این لغت شاذه و شاعر هم و بله مصنف هم یک مثال از شعر برای اونها آورده. ثم ذکر ان من و ان تلزمها نون الوقایه فتقول منی و انی به تشدید. خب سپس ذکر کرد که من و ان هم باید نون وقایه بگیرن مثل منی و انی. و من هم من یحذف النون، بعضی از عرب ها حذف میکنن نون منی و انی رو، فیقول منی و انی، میگن منی و انی به تخفیف یعنی بدون تشدید. و هو شاذن، این لغت شاذ. قال الشاعر ایها السائل عنهم و انی لست من غیسه ولا غیس منی، که انی و منی رو توی این شعر استفاده کرد. خب مورد پنجم لدن هست که توی لدن همیشون میگه فصیح این است که نون بیاد، مثل قرائت مشهورتون آیه قد بلغت من لدنی عذرا، روشو به صورت لدنی آورده. البته حذفش، حذف نون قلیله، مثل اون قرائت بعضی که گفته لدنی، یعنی نون رو بدون تشدید آورده. اینم از مورد پنجم. و مورد ششم هم قد و قط هست. قد و قط، این دوتا کلمه هم وقتی که به یای متکلم اضافه میشن یا حالا یای متکلم میاد بعدشون، اینها ثبوت نون درشون کثیره و حذف نون در اونها قلیله. و حالا بعدم در آخر هم مصنف یک مثالی میاره که قد هم با نون اومده به صورت قدنی، هم بدون نون اومده به صورت قدی توی یه دونه شعر. درست شد؟ میفرماد و فی لدنی لدنی قله و فی قدنی و قطنی الحذف ایزن قد یفی. میگه در لدنی و در لدنی، لدنی کم است، یعنی بیشترش اینه که بگی لدنی. و فی قدنی و قطنی الحذف ایزن قد یفی، توی قدنی و قطنی حذف بیشتر است. ببخشید، حذف گاهی دیده شده، یعنی قدنی و قطنی هم باید به صورت بانون بیاد. اشاره به هذا، مصنف اشاره کرد با این بیت الا ان الفصیح فی لدنی اثبات نون، گفت که توی لدنی باید نون اثبات بشه در کلام فصیح. که قوله تعالی قد بلغت من لدنی عذرا و یقل حذفها، و حذف نون در لدن کم است. که قرائت من قرأ من لدنی به تخفیف، مثل قرائت اون کسی که به صورت مخفف گفته من لدنی. خب والکسی رو فی قد و قد تو ثبوت نون، توی قد و قد تو هم و قد هم کثیر و بیشتر اینه که نون بیاد. نحو قدنی و قطنی و یقل الحذف و حذفش کمه. نحو قدی و قطی ای حسبی، که این ای حسبی داره اشاره میکنه به این که آقا این قد و قطی که ما داریم اینجا میگیم، خب قد که مشخصه حرف نیست، ولی قد وجوه مختلف داره، اسم فعل است، اسم است و حرف است. این میگه اون قدی هست که به معنای چیه؟ به معنای حسبو هست. درست شد؟ یعنی اسم فعله، نه اون قدی که برای تحقیق و تقلیل و ایناست که میاد بر سر فعل مضارع و ماضی و اینا، اون هیچ وقت با یا نمیاد. این قدی که اینجا داریم میگیم اسم فعله. خب یا در واقع یا اسم یا اسم فعله، هر دو بچهشو میشه گفت. نحو قدی و قطی ای حسبی و قد اجتمع الحذف و الاثبات فی قوله. یک مثالشون آورده که حذف و اثبات نون توی یک شعر جمع شده. قدنی من نصر الخبیبینه قدی، که قدنی و قدی اینجا شاید مثال ماست. لیس الامام به شهیه الملحدی. خب اینم از بحث نون بقایه. اینجا بحث زمایر تموم میشه. بحث بعدی در واقع فصل دوم از نکرم و معرف است که بحث علمه. انشاءالله جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.